في سبيحة يومي هذا، وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاري وأغمانه والضابين غان والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك ختما مغضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبعد. اللهم أرني سلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجح الناظري بنظرة مني إلي، وغجل فرجا وسهل مخرجا وأوسغ منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا وأمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغ ويحق الحق ويحقق. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما اتسل من احكام كتابك و مشیدن لما ورد من اعلام دینک و سنن نبیک صلی الله علیه و آله و جعله اللهم ممن حسنت من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استكانتنا بعدا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجلة يا مولاي يا صاحب الزمان العجلة يا مولاي يا صاحب الزمان العجلة يا مولاي يا صاحب الزمان
يوسف گم گشته بالای بکنان
خب دعای عهد امام زمان علیه السلام رو در صبح روز چهارشنبه زمزمه کردیم به همراه جناب آقای حسینی نژاد ذاکر اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله که این رودهای دعا اقیانوسی از دعا رو فراهم بکنه و به آسمانها بره و اجابت حضرت حق شامل حال این دعاها بشه و خدای متعال در امر فرج مولامون تعجیل بفرماید و موانع ظهور حضرت رو برطرف بکنه. امام محمد باقر علیه السلام فرمایند که بر شیعیان واجب است که خود را به اطاعت امام برحق و انتظار فرج او ملتزم سازند و برای یاری نمودنش مهیا باشند. انشاءالله که خدای متعال ما رو در زمره سربازان حقیقی حضرتش قرار بده انشاءالله. متشکریم از همراهیتون. صبح شما به خیر باشه دوستان شنونده. همچنان بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید. چهارشنبه 8 مرداد ماه و 8 ذی‌الحجه 1441 قمری با دو برنامه دیگر تا انتها ما در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. ابتدا روایت کتاب و 5:25 دقیقه علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو خواهند شنید درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. اما به استحضارتون برسونم هنگام طلوع آفتاب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 6:15 خواهد بود. ساعت 5:10 است. دعوت میکنم روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب نیمه شبی در حله نوشته مظفر سالاری. به نام خدا. دوستان ارجمند سلام. در برنامه قبل گفتم که هاشم ام حباب رو به خونه ابو راجع فرستاد تا براش خبری از ریحانه بیاره. بعد به سمت حمام حله رفت. وقتی ابو راجع رو در حمام ندید، از مسرور کارگر حمام سراغ اونو گرفت. مسرور گفت که ابو راجع به مقام حضرت مهدی علیه السلام رفته. هاشم به جایی که مسرور گفته بود رفت و کنار قبر اسماعیل هرقلی ابو راجع رو دید. بعد از کمی گفتگو ابو راجع از اسماعیل گفت، از اینکه دمل چرکینی در پای چپش داشته و همه طبیبان از ترس جان اسماعیل جرأت مداوای اونو نداشتن. ابو راجع ماجرای اسماعیل رو تا ورود اون به سرداب مقدس برای هاشم تعریف کرد. بعد رفت تا کنار مزار اسماعیل دو رکعت نماز بخونه. و حالا ادامه ماجرا در ششمین قسمت از روایت کتاب نیمه شبی در حله. هاشم زیر سایه نخل نشسته بود که ابو راجع سلام نماز و گفت و از کنار قبر اسماعیل بلند شد. بعد به سمت هاشم رفت.
قبول باشد جناب ابو راجع.
قبول حق انشالله. خدا اسماعیل هرقلی را بیامرزد.
بنشینید جناب ابو راجع. مشتاقم تا ادامه ماجرای اسماعیل را برایم بگویید.
تا کجا گفتم؟
تا آنجا که اسماعیل پس از راز و نیاز با خدا از سامرا بیرون می رود.
یادم آمد. بعد از این که اسماعیل از شهر بیرون می رود، غسل می کند و لباس پاکیزه‌ای برای زیارت می پوشد تا برای آخرین بار به زیارت قبر امامان و سرداب مقدس برود. وقتی به حصار شهر می رسد، ناگاه 4 اسب سوار را مقابل خود می بیند.
4 اسب سوار؟
آری، 4 اسب سوار. 3 نفرشان جوان و 4 پیر مرد بوده است. یکی از مردان جوان هیبت و وقار بیشتری داشته. آنان به اسماعیل سلام می کنند و او جواب سلامشان را می دهد. اسماعیل فکر می کند آنان از بزرگان و دامداران آن ناحیه هستند. مردی که وقار و هیبت بسیاری داشته از او می پرسد فردا باز خواهی گشت؟ اسماعیل می گوید آری، فردا به حله باز خواهم گشت. آن مرد می گوید پیش بیا تا آن چیزی که تو را به رنج و درد مبتلا کرده است ببینم. اسماعیل که مایل نبوده کسی به پایش دست بزند، تا نکند باز چرک و خون از آن بیاید، تحت تأثیر هیبت و نفوذ کلام آن مرد قرار می گیرد و پیش می رود. آن مرد از روی اسب خم می شود و دست راست خود را روی شانه اسماعیل تکیه می دهد و دست دیگرش را روی زخم می گذارد و فشار می دهد. اسماعیل اندکی احساس درد می کند. بعد آن مرد روی اسب می نشیند. پیرمردی که همراه آنان بوده می گوید رستگار شدی اسماعیل. اسماعیل تعجب می کند که اسم او را از کجا می دانند. پیرمرد با اشاره به مرد با هیبت می گوید ایشان امام زمان تو هستند. اسماعیل هیجان زده و خوشحال پیش می رود و پاهای امامش را می بوسد. آن حضرت اسب خود را به حرکت در می آورد. اسماعیل هم دوان دوان با آنان حرکت می کند. امام می فرمایند برگرد. اسماعیل که سر از پا نشناخته می گوید حال که موفق به زیارت شما شده ام هرگز رهایتان نخواهم کرد. امام می فرماید مصلحت در آن است که بازگردی. اسماعیل می گوید از شما جدا نخواهم شد. در این موقع آن پیر مرد می گوید اسماعیل آیا شرم نمی کنی که امام زمانت دوبار به تو دستور بازگشت دادند و تو مخالفت می کنی؟ اسماعیل به خود می آید و ناگزیر می ایستد. حضرت با اصحاب خود می روند و از نظر غایب می شوند. اسماعیل همانجا می نشیند و حالش بهتر می شود و به سامر را باز می گردد و به حرم می رود.
پای اسماعیل چه؟ خوب می شود؟
آری با عنایت امام زمانمان پایش بهبود می‌یابد. اسماعیل پس از کمی استراحت به سامر را باز می‌گردد و به حرم می‌رود. خادمان حرم وقتی حال او را دگرگون می‌بینند می‌پرسند چه اتفاقی افتاده. اسماعیل ماجرایش را می‌گوید. خادمان به او می‌گویند پایت را نشان بده تا ببینیم آن جراحت در چه حال است. هنگامی که اسماعیل پای چپش را نشان می دهد، متوجه می شود هیچ نشانی از دمل و جراحت بر روی آن نیست. اسماعیل فکر می کند که شاید آن دمل روی پای دیگرش بوده است. آن پایش را هم نشان می دهد، اما هیچ اثری از دمل نمی بیند. مردم دورش حلقه می زنند و لباسایش را تکه تکه می کنند و برای تبرک با خود می برند.
ماجرای غریبیست.
آری ماجرای غریبیست. اسماعیل پس از شفا یافتن به بغداد می رود. سید ابن طاووس پس از شنیدن ماجرای شفا یافتن اسماعیل و بعد از دیدن پای او بیهوش می شود. وقتی به هوش می آید، جراحان بغداد را جمع می کند و با نشان دادن اسماعیل می گوید یک بار پای این جوان را معاینه کردید. خوب است بار دیگر معاینه کنید و بگویید چاره کار چیست؟ آنان همان حرف قبل را تکرار می کنند و می گویند جز بریدن چاره نیست و اگر ببریم اسماعیل هم خواهد مرد. سید می پرسد اگر جراحت بریده شود و اسماعیل نمیرد چه مدت طول می کشد تا جای آن بهبود یابد؟ آنان می گویند 2 ماه طول خواهد کشید، اما جای بریدگی گود می ماند و بر روی آن دیگر مویی نمی روید. سید می پرسد از دفعه قبل که جراحت او را معاینه کردی چند روز می گذرد؟ می گویند 10 روز. سید پای اسماعیل را به جراحان نشان می دهد. دهان آنان از حیرت باز می ماند. یکی از طبیبان فریاد می زند این کار حضرت مسیح است. سید می گوید ما خود بهتر می دانیم این کار کدام بزرگوار است. پس از آن اسماعیل به حله باز می گردد. مردم حله نیز پای او را می بینند و از کرامت امام زمان خبردار می شوند.
باورش برایم سخت است. چطور ممکن است انسانی 100 سال عمر کند و هنوز جوان باشد؟
اکنون 500 سال از غیبت امام زمان ما گذشته است. مگر نمی دانی که حضرت نوح 2 برابر این مدت عمر کرد و حضرت خضر و عیسی هنوز زنده اند؟ بعید نیست آن پیرمردی که همراه امام بوده است همان حضرت خضر باشد. آیا خداوند نمیتواند به انسانی چنین عمر بلندی بدهد و او را همچنان جوان نگه دارد؟
هاشم دیگه حرفی نزد. با ابوراجه تا نزدیک بازار قدم زد. بعد از ابوراجه جدا شد و به سمت خونه رفت. حرفای ابوراجه اونو تو فکر برده بود. آرزو کرد ام حباب خبرهای خوبی از ریحانه براش بیاره.
هاشم وارد خونه که شد خودشو روی تخت انداخت. خسته شده بود و دست و پاش می لرزید. ام حباب هنوز نیومده بود. حال عجیبی داشت. فضای وسیع حیات براش تنگ بود. در حالی که به حرفای ابوراجه فکر می کرد، با خودش گفت:
آیا ممکن است شیعیان چنان پیشوای مهربانی داشته باشند که زمان بر او اثری نکند و کارهای پیامبرانه از او سر بزند؟ باورش سخت است، اما ابوراجه که آدم دروغویی نیست. آیا اسماعیل هرقلی دوملی ساختگی روی پایش نقش زده و بعد با محو کردن آن ادعا کرده که امام زمانش او را شفا داده است؟ ولی جراحان هله و بغداد چه؟ همه آنون به همراه سید ابن طاووس اسماعیل را معاینه کرده بودند و اگر او دروغ می گفت رسوا می شد. هرچی باشد، ابوراجه چنان به پیشوایشان باور دارد که گویا با او زندگی کرده است.
هاشم تو فکر بود که با صدایی به خودش اومد. فکر کرد ام حبابه. از جا پرید و در باز کرد. پشت در فقیری ژنده پوش بود. از چشمای گود افتادش معلوم بود که چند روزه غذای درست و حسابی نخورده. هاشم دست کرد توی جیبش و دو دیناری که مادر ریحانه بابت گوشواره داده بود به فقیر داد. مرد ژنده پوش به سکه ها نگاه کرد و لبخند زد. هاشم گفت:
برادر، دعایم کن. من کسی را دوست دارم و هیچ راهی برای رسیدن به او نمیابم.
معلوم است گره سختی در زندگیت افتاده است، وگرنه کمتر کسی حاضر است دو دینار به فقیری غریب بدهد. میخواهی سکه هایت را بگیری و به جای آن درهمی به من بدهی؟
راست میگویی، غریبی. تا کنون تو را ندیدم. این سکه ها برایم عزیزند. بهتر دیدم آن را در راه خدا هدیه بدم.
امیدوارم خداوند از تو بپذیرد و کار نیکت را تلافی کند. شنیدم گاهی خداوند بندش را به بلایی گرفتار می سازد تا او را به خودش نزدیک کند.
فقیر اینو گفت و رفت. هاشم در و بست و همونجا پشت در نشست و با خودش گفت:
چگونه توانستم از آن سکه ها بگذرم؟ مگر تصمیم نگرفته بودم که آنها را برای همیشه نگه دارم. آیا آن مردی فقیر واقعی بود یا با سر و وضعی ساختگی فریبم داد؟ این چه فکری است؟ لعنت بر شیطان. فقیر صداقتی در چهرهش بود که باعث شد آن دو دینار را به او بدم. دینارها فقط برای من یادگار بودند، ولی برای آن فقیر میتواند مفید و کارآمد باشند.
هاشم به سمت تخت رفت و دراز کشید. منتظر به در خیره شده و منتظر ام حباب بود تا از راه برسه و خبر خوبی از ریحانه بیاره. هاشم همینطور که دراز کشیده بود زیر لب گفت:
خدایا، اگر امام زمان شیعیان وجود دارد و اسماعیل هرقلی را شفا داده است، تو را سوگند می دهم که مرا از این شکنجه و عذاب برهانی. من که در فکر ریحانه دختر ابوراجه نبودم. این تو بودی که ناگهان او را در مقابلم قرار دادی و کارم را ساختی. پس خودت هم او را به من برسان. ریحانه دختر خوب و باوقاری است. مگر دوست داشتن خوبی گناه است؟ خدایا، آیا او مرا در خواب دیده است؟ آیا منتظر است که به خواستگاریش بروم؟
هاشم پیشونیشو به دیواره تخت زد و با خودش گفت:
ای دیوانه، دلت را به این خیالها خوش نکن. چطور ممکن است او خواب جوانی غیر شیعه را دیده باشد؟ تو شبانه روز به ریحانه فکر می‌کنی و او دارد به مسرور یا جوانی دیگر از شیعیان می اندیشد.
هاشم تو فکر بود که کلید تو قفل چرخید و در باز شد. ام حباب بود. هاشم با دیدن اون از جا پرید و جلو رفت. ام حباب زنبیلش رو زمین گذاشت. هاشم زنبیلو برداشت و تو خونه برد. منتظر بود ام حباب نفس نفس بزنه و قرولند کنه، اما خیلی آروم رفت و رو تخت نشست. هاشم مقابلش رو زمین نشست و گفت:
دیر کردی ام حباب، نگفتی من اینجا منتظرم؟ گفتم شاید سر راه به بغداد رفته ای.
به سلیقت آفرین میگویم هاشم جان، فکر نمی کردم چون این جواهری در هله باشد. مهرش به دلم نشست.
تعریف کن ام حباب، تعریف کن. همه چیز را مو به مو برایم شهر بده.
عجله نکن هاشم جان، عجله نکن. بگذار نفسم کمی جا بیاید. مو به مو برایت خواهم گفت. برایت حرفهایی شنیدنی دارم.
اه 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 دوستان ارجمند، تا برنامه بعد و تعریف ادامه روایت کتاب نیمه شبی در هله، خدا نگهدار.
خب، قسمت ششم روایت کتاب نیمه شبی در هله تقدیم شما بزرگواران شنونده شد. در روایت کتاب انشالله که لذت بردید. ساعت 21:30 امشب هشتم مرداد ما این برنامه مجددن از رادیو معارف تقدیم شما خواهد شد و در روزهای آتی هم قسمت‌های دیگر این روایت رو انشالله خواهید شنید از شبکه رادیوی معارف. متشکرم از همراهیتون از ده شب گذشته. به اتفاق جمع همکاران خوب و تلاشم در خدمت شما بزرگواران شنونده بودیم. تهیه کننده آقای محمد حسین پور، صدا بردار آقای امید روحی، هماهنگ پخش آقای سید عبدالله موسوی و من رضا هدایتفر. انشاءالله که برنامه های این بخش مورد استفاده و عنایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه. در انتهای برنامه های این بخش از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم فقه آل محمد رو حدود 28 دقیقه بشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. تا فرصتی دیگه التماس دعا و خداوند یارو نگه دارتون.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله اولا از مسائل نماز طواف بود. گفتیم 4 فرق درش هست، 3 فرقش رو بیان کردیم. چهارمیش از مستحبات این رو عرض میکنیم. البته یه مسئله مهمی هم الان تذکر دادن که من فردا انشاءالله درباره صحبت میکنم و اون راجع به حمد و سوره خوندن عوام است که خیلی هاشون حمد و سوره شون درست نیست، اونجا میان تکلیف چه میشه، آیا نیابت بکنن ازشون، آیا تلقین بهشون بکنن، آیا عبادتشون مشکله. این انشاءالله راه حلی هست برش فردا انشاءالله عرض خواهم کرد. و اما مصحبه که در اینجا هست، این از سوره ای که در نماز طواف خونده می شود چه سوره ایست که مستحبه. معروف و مشهور این است که در رکعت اول سوره توحید قل هو الله احد بخوانم، در رکعت دوم سوره جحد قل یا ایها الکافرون. اکثر به همین فتوا دادن، روایات هم در این زمینه کثیر است، ولی اقلیت عکس این رو گفتن در رکعت اول سوره جحد قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم سوره قل هو الله احد. در اینجا من یه عبارتی است که مرحوم صاحب جواهر داره راجع به اقوال میخونم، همین کافیه. جواهر جلد 19